بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 250 سطر 10. ولی اولم ایزن ان السلب قد یؤخذ بسیطا و هو سلب وجود شیء فی نفسه کلا فرس. بحثمون در تقابل و اقسام تقابل بود. بعد از اینکه اقسام تقابل رو ذکر کردیم و تفسیر کردیم، پرداختیم به بیان وجه انحصار و با بیان وجه انحصار ثابت کردیم که تقابل منحصر در 4 قسمه، نه کمتر نه بیشتر. بعد اشکالاتی در این زمینه مطرح شدند که ما اون اشکالات رو جواب دادیم. آخرین مطلبی که در جلسه گذشته گفته بودیم این بود که تقابل سلب و ایجاب رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی این که تقابل رو بین سالبه و موجبه یا سالب و موجب قرار بدیم، دیگر این که تقابل رو بین سلب و ایجاب قرار بدیم، و گفتیم این دوتا با هم فرق میکنن و توضیح دادیم. در انتهای بحث گفتیم که سلب کلی و ایجاب کلی با هم تناقض ندارند بلکه تضاد دارند. اینها رو داخل در تضاد کردیم. اما توجه دارید که ما بنابر اصطلاح سایر العلوم تضاد رو وجودیان، متضادان رو وجودیان قرار دادیم. بنابر اصطلاح پاتغوریاس یعنی منطق گفتیم تضاد میتواند بین وجودیه یا بین وجودی و عدمی باشد. بنابراین اگر بگوییم بین سلب کلی و ایجاب کلی تضاد هست، این مربوط میشه به اصطلاح منطق نه به اصطلاح سایر علوم. در اصطلاح منطق میتوان گفت بین سلب کلی و ایجاب کلی تضاد هست، نه به اصطلاح سایر علوم. به اصطلاح سایر علوم بین این دوتا تضاد نیست. خب بنابر اصطلاح منطق ما سلب کلی و ایجاب کلی رو داخل در اقسام تضاد قرار دادیم و اقسام تقابل همون 4 که قرار داده شده بود محفوظ موند، اضافه نشد و مشکلی پیش نیامد. اما بنابر اصطلاح سایر علوم سلب کلی و ایجاب کلی رو در تضاد نمیتونیم مندرج کنیم، زیرا که متضادان باید بنابر اصطلاح سایر علوم وجودیان باشند، در حالی که سلب کلی و ایجاب کلی وجودیان نیستند، پس داخل در تضاد نمیشند و داخل در تناقض هم نمیتونیم قرارشون بدیم بنابر اصطلاح سایر علوم، چون در تناقض همونطور که میدونید اختلاف در کیف تنها کافی نیست، اختلاف در کم هم لازمه. سلب کلی و ایجاب کلی رو نمیشه متناقضان قرار داد بنابر اصطلاح سایر علوم. پس سلب کلی و ایجاب کلی بنابر اصطلاح سایر علوم نه در متضادان داخل است، زیرا که هر دو وجودی نیستند، و نه در متناقضات داخل است، زیرا که شرط تناقض رو به طور کامل واجد نیست. پس این داخل در کدام قسمه؟ داخل در متضاعفان هم که نیست، داخل در عدم ملک هم که نیست. پس این باید قسم 5 قرار داد. اشکال اینجا وارد میشه. این اشکال در جلسه گذشته ترک کردیم ولی من توضیح ندادم. الان اون که بحث تکرار کردم برای این اضافه کردن این توضیح بود که بدونیم مرحوم لاهیجی میخواد اینجا اشکال کنه، میخواد بگه که در سلب کلی و ایجاب کلی بنابر اصطلاح منطق اشکالی نداریم، حصر تقابل در 4 قسم و مقبوله، اما بنابر اصطلاح سایر علوم حصر تقابل در 4 قسم مقبول نیست، زیرا قسمی که عبارت است از سلب کلی و ایجاب کلی داخل در هیچ یک از اون اقسام نیست. پس باید قسم 5 قرار داده بشه و در نتیجه حصر تقابل در 4 قسم مخدوش میشه. این تتمه بحث گذشته بود که باید به بحث گذشته اضافه کنیم و ارتباط بحث گذشته هم با بحث های قبل با این بیان روشن میشه، چون ما بحث در انحصار تقابل در اقسام اربعه داشتیم، بعد یه دفعه وارد این بحث شد که سلب و ایجاب رو دو جور میتوان اخذ کرد. آدم به نظرش میرسه که شاید از یک بحث به بحث دیگر بی مناسبت منتقل شده، در حالی که مناسبت داره. در اون بحث قبلی بحث در انحصار تقابل در اقسام اربعه داشت، حالا همین بحث داره، منتها سلب و ایجاب رو دو جور اخذ میکنه تا در پایان به بحث در سلب کلی و ایجاب کلی برسه و اونجا بیان کنه که بنابر اصطلاح سایر علوم اشکال هست. بنابراین توجه میکنید که مطلبی که در پایان جلسه گذشته گفته شده بود ارتباط داشت با بحث قبلی. حالا وارد بحث امروز میشیم که میخواهد سلب و ایجاب رو باز تقسیم کند به دو قسم، ولی این تقسیم انحصار تقابل در اربعه رو مخدوش نمی کنه، فقط توضیح هم داره بحث میشه که به ما تفهیم بشه با این که سلام علیکم، با این که سلب و ایجاب به دو قسم تقسیم می شوند، ما لازم نیست که اقسام تقابل رو بیش از چهار تا قرار بدیم، بلکه هر دو قسم رو مندرج در تحت سلب و ایجاب میکنیم. در بحث قبلی گفتیم سلب کلی و ایجاب کلی رو نمیتونیم در سلب و ایجاب مندرج کنیم، مشکل درست شد. ولی در اینجا دو قسم برای سلب و ایجاب میاریم، هر دو رو در سلب و ایجاب داخل میکنیم، یعنی هر دو رو در قسم تناقض داخل میدونیم. بنابراین اقسام تقابل همون چهار تایی که قرار داده شدیم باقی میمونه، قرار داده بودیم باقی میمونه، دیگه لازم نیستش که اقسام رو بیشتر کنیم. توضیح بحث اینه که سلبی که ما در سلب و ایجاب داریم گاهی سلب بسیطه گاهی سلب مرکب. سلب بسیط دو معنا داره، الان یک معناشو عرض میکنم، در آخر بحث معنی دیگرشو عرض میکنم. الان بحثی که ما داریم در سلب و ایجاب به معنای وجود و عدم، بعدا یه معنای دیگری دوباره برای سلب و ایجاب ذکر میکنم که اون آخر همین بحث میاد. سلب رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی سلب بسیط یکی سلب مرکب. سلب بسیط در مقابل وجوده، یعنی در مقابل کانه تام است. از سلب بسیط میشود کانه، میشود لیسه تامه. وقتی فرض رو ملاحظه میکنیم یک بار وجود رو براش اثبات میکنیم یک بار وجود ازش نفی میکنیم. اون باری که وجود اثبات میشود میشود طرف ایجاب، اون وقتی که وجود سلب میشود میشود طرف سلب. پس سلب سلب بسیط، سلب بسیط به این معنی که وجود رو سلب میکنه، نه چیزی دیگری رو، اوصاف صفت دیگری رو، بلکه فقط وجود سلب میشه. وقتی میگیم لا فرس یعنی فرس وجود نداره، وقتی میگیم فرس یعنی فرس موجوده. پس فرس و لا فرس با هم تناقض دارن، تناقضشون هم به سلب و ایجاب، منتها سلب و ایجاب بسیط نه سلب و ایجاب مرکب. و سلب و ایجاب بسیط عبارت است از اونجایی که ما وجود رو قرار میدیم میشه ایجاب، اونجایی که وجود رو بر میداریم میشه سلب. وقتی که ما از فرس وجود رو سلب کردیم میشه سلب، وقتی وجود رو برش اثبات کردیم میشه ایجاب. وقتی این دوتا با هم تناقض دارن، یعنی وجود و عدم با هم تناقض دارن، و موضوع این متناقضان هم فرسه، خود فرس موضوع متناقضانه. توی متناقضان ما فرس رو نمیاریم، متناقضان فقط وجودند و عدم. اون فرس موضوع متناقضانه، نه داخل در متناقضان باشه. این نکته مهمه، بعدا باش کار داریم توجه داشته باشید که ما در این سلب و ایجاب بسیط متناقضان رو عبارت قرار میدیم از خود وجود عدم، یعنی از خود سلب و ایجاب. فرس رو داخل در متناقضان نمی کنیم، فرس رو موضوع متناقضان قرار میدیم که این فرس به طور متعاقب میتواند وجود عدم رو بپذیرد. وقت وجود عدم دوتایی نمیتونن تو این فرس جمع بشن و دوتایی نمیتونن از این فرس رفع بشن، بلکه یکی به عقب دیگری باید بر این فرس آرز بشه. این سلب و بسیط، این سلب و ایجاب بسیط بود. اما سلب و ایجاب مرکب، در سلب و ایجاب مرکب ما صفت دیگری غیر از وجود رو برای موضوعی اثبات میکنیم یا سلب میکنیم. مثلا برای انسان که موضوع ماست، کتابت رو یک بار ایجاب میکنیم یک بار سلب میکنیم. لا کتابت و وجود کتابت دوتایی با هم تناقض دارن و سلب و ایجاب دارن، رابطه سلب و ایجاب بینشون هست. ولی این رابطه به لحاظ مطلق وجود نیست، به لحاظ وجود خاص یعنی کتابته. اگر ما این وجود خاص رو سلب کردیم میگیم سلب مرکب، اگر این ایجاب کردیم میگیم ایجاب مرکب، که سلب و ایجاب مرکب مفاد همون کانه ناقصه و لیسه ناقصه است. در سلب و ایجاب بسیط ما کانه تامه و لیسه تامه رو داشتیم، اما در سلب و ایجاب مرکب کانه ناقصه و لیسه ناقصه رو داریم، که روشن چیزی رو که غیر از وجود است برای موضوع اثبات میکنیم، یا چیزی را که غیر از وجود است از موضوع سلب میکنیم. مثلا میگیم زید کاتب هست یا زید کاتب نیست، میشه سلب و ایجاب مرکب. این دو قسم سلب و ایجاب رو ما داریم، ولی هیچ کدام از تحت تناقض خارج نیستند تا باعث بشوند که ما اقسام تقابل رو بیش از چهار تا قرار بدیم، بلکه هر دو داخل در تناقضند و این تقسیم سلب و ایجاب باعث نمی شود که اقسام تقابل بیش از چهار تا بشه. بعد از اینکه این تقسیم رو ذکر میکنیم، درباره سلب بسیط توضیح میدیم که سلب بسیط رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. این همون مطلبی که گفتم آخر بحث عرض میکنم. این تیکه که من گفتم از خارج عرض میکنم، بعد تقسیم میکنیم سلب بسیط رو به دو قسم. اون وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 250 این سطر 10. ولی علم ایزن، چون قبلا گفتیم ولی علم ان المتقابلین فی تقابل ایجاب و سلب قد یؤخذان و قد یؤخذان. حالا باز میگیم ولی علم ایزن، یعنی همونطور که اون قبلی رو دانستی این دومی هم باید بدونی. منتها قبلی آخرش به اشکال منتهی شد، این ولی علم فعلی منتهی به اشکال دیگه نمیشه. ولی علم ایزن، البته شاید آخرش بتونیم یه جوری اشکالی درست کنیم، حالا وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولی علم ایزن ان سلب قد یؤخذ بسیطن، سلبی که در سلب و در رابطه سلب و ایجاب داریم دو قسمه، یکی مرکب یکی بسیط. ولی علم ایزن ان سلب قد یؤخذ بسیطن و هو، یعنی سلب بسیط، سلب و وجود شیء فی نفسه، وجود خود شیء رو فی نفسه، یعنی وجود خود شیء رو سلب میکنه، نه وجود چیز دیگری برای شیء رو، نه وجود کتابت برای انسان رو، بلکه وجود خود انسان رو که فی نفسه قید وجود نیست، قید شیءه، یعنی وجود خود شیء، نه وجود چیزی دیگری برای شیء. مثل لافرس، و معنای لافرس لا وجود فرس از فی نفسه، یعنی خود فرس وجود نداره، نه چیزی برای فرس وجود نداره، که اگر اون رو بخوایم بگیم سلب میشه سلب مرکب. کما ان المرکب منه، دقت کنید عبارت به این صورت آمده، میتونست بگه ان سلب قد یؤخذ بسیطن و قد یؤخذ مرکبن، نگفته و قد یؤخذ مرکبن، گفته کما ان المرکب منه، یعنی ادل قد یؤخذ بسیطن رو به این صورت طرح کرده، اشکالی هم نداره، اینجور عبارت ها کثیرا گفته میشه. منتها اگر قد یؤخذ رو دوباره با قد یؤخذ تکمیل میکرد، ادل و قد یؤخذ قرار میداد، راحت تر فهمیده میشد. کما ان المرکب منه، یعنی مرکب از این سلب، سلب وجود شیء هست، اما نه فی نفسه بلکه لغیره. وجود شیئی رو مثل کتابت لغیره، یعنی برای انسان صرف میکنیم، میگیم کتابت نداره. کما فی زید لیس به کاتب، فعین معنای این زید لیس به کاتب سلب وجود کتابت زیده، نه سلب وجود خود کتابت، بلکه سلب وجود کتابت زید. خب بحث ما در تقسیم سلب و ایجاب تمام شد و معلوم شد که سلب دو قسمه، در واقع ایجاب هم دو قسمه، منتها ایشون بحث در ایجاب نمی کنه و الا این بحثی که در سلب کرد در ایجاب هم میاد. تمام بحث در سلبه، از اول عبارت تا آخر عبارت. بعد توضیحی در مورد سلب بسیط میدهد، در باره سلب مرکب توضیح نمیده، چون سلب مرکب توضیحش از طریق توضیح سلب بسیط معلوم میشه، احتیاج نبود که اون رو جدا ذکر کنه. و به خصوص که در باره سلب مرکب بحثی نداشت، میخواست سلب بسیط رو بحث کنه، لذا اصلا بحث در سلب بسیط رو داره مطرح میکنه. میفرماد که در سلب بسیط و ایجاب، در سلب و ایجاب به شرطی که سلب و ایجاب بسیط باشند، متقابلان عبارتند از وجود عدم خالی. خود فرس دیگه توی متقابلان دخالت نداره، فلس همونطور که عرض کردم موضوع متقابلانه، که ما این متقابلان رو ازش نمیتونیم سلب کنیم، براش هم نمیتونیم اثبات کنیم، بلکه به تعاقب باید بر اون فرس واردشون کنیم. فل متقابلان به سلب و ایجاب بسیطین، متقابلان وجود شیء فی نفسه ولا وجود او فی نفسه، یعنی وجود خودشه ولا وجود خودشه، و موضوع این متقابلان هم خودشه، یعنی فرس. این مطلب روشنه از خارج مرکب. خب حالا توضیحی که گفتم آخر همین بحث دک میکنم این بود که سلب بسیط رو میخوام دو قسمش کنیم. سلب و اول دو قسم کردیم، سلب بسیط و مرکب، حالا اون بسیطش هم میخوام دو قسم کنیم. توضیح مطلب اینه که تقابلی که ما مطرح کردیم و میخوام مطرح کنیم، تقابل به اعتبار وجوده که ما تقسیمش کردیم به چهار قسم: تزایف و عدم ملکه و سلب و ایجاب و تضاد. اون تقابلی که ما الان داشت بحث داشتیم و تقسیمش کردیم، تقابل به اعتبار وجود بود که وجود شی یا عدم شی ملاحظه می شد. یه تقابل دیگه هم داریم که از بحث ما فعلا بیرونه و اون تقابل به حسب صدقه، ولی ممکنه در جایی تقابل وجود و تقابل صدق با هم متحد بشن، ولی بالاخره دو تا تقابل هست جدای از همه. تقابل به حسب صدق میگه که دو مفهوم مختلف رو نمیشه در یه جا صدق داد، دو مفهوم متقابل رو نمیشه در یه جا صدق داد. مفاهیم دو جورن، بعضیشون میتونن در یه جا جمع بشن، بعضی نمیتونن. مثلا مفهوم انسانیت با مفهوم بیاض، خب این دو میتونن با هم جمع بشن، دو تا مفهومه ولی با هم جمع میشن، ولی مفهوم سواد و مفهوم بیاض این دو تا جمع نمیشن در یه جا، در یه مثال هر دو مفهوم رو داشته باشیم نمیشه. الان به وجود کار نداریم، به مفهوم کار داریم. دقت کنید فرق، قبل از این که من به ادامه بحث پردازم، فرق بین وجود و مصداق رو ذکر کنم که تقابل بحث وجود و تقابل بحث مصداق چه فرق میکنه. الان دقت کردید که ما میگیم سواد و بیاض در یک موضوع جمع نمیشون، یعنی وجود نمیگیرن، این تقابل به حساب وجوده. سواد و بیاض در یک مصداق صدق نمی کنن، در یک امر صدق نمی کنن، این به حساب مفهومه. خب تقریبا نگاه میکنیم میبینیم هر دوشون یکی شدن، تفاوت لفظی و مفهومی بینشون هست، ولی در خارج هر دو یکیه. همونطور که ما اجازه نمیدیم سواد و بیاض در یک جا جمع بشن، اجازه هم نمیدیم که مفهوم سواد و بیاض برای مصداق صدق کنن. تفاوت کجاست؟ تفاوت اینه که در اونجایی که ما تقابل به حسب مصداق لحاظ میکنیم و اعتبار میکنیم تقابل به حسب مصداق رو، در اونجا ما وجود رابط رو لحاظ میکنیم، وجود رابط، نه وجود فی نفسه. یه وقت میگیم فرس و لا فرس، با وجود توجه میکنیم، یعنی وجود فرض فی نفسه یا عدم فرض فی نفسه. یه وقت رابطه رو ملاحظه میکنیم، رابطه فرض یعنی مفهوم با این مصداق خارجی. وجود رابط که ملاحظه میشه یه جوری موضوع توش میاد، موضوع توی وجود رابط میاد، چون وجود رابط دیگه موضوع، رابطه بین موضوع محموله، پس موضوع تو وجود رابط هست، منتها نه خود موضوع باشد، تقید به موضوع هست، قید خارجه، یعنی خود موضوع تو وجود رابط نیست. اون رنگی که موضوع به وجود رابط داده، اون نقشی که وجود رابط داده، اون توی وجود رابط هست. در وجود فی نفسه، همونطور که من اشاره کردم و گفتم مطلب مهمه، بعدن باش کار داریم، در وجود فی نفسه دقت کردید ما متقابلان رو خود وجود گرفتیم، خود عدم گرفتیم، فرص رو موضوع قرار دادیم، اصلا توی متقابلان دخالتش ندادیم. اما در وقتی که بحثمون در وجود رابطه، فرص رو هم تو وجود عدم داریم دخالت میدیم، اما نه دخالت به این صورت که خود فرص که موضوع دخالت کند، بلکه از این جهت که تقید به فرص داره دخالت میکنه، تقید به فرص دخالت میکنه. مثل حسه خوندید، در حسه میگن قید خارج است ولی تقید داخل است، اینجا هم همینطور، در وجود رابط موضوع خارجه ولی تقید به موضوع داخله. وقت ما در تقابل به حسب صدق وجود رابط رو ملاحظه میکنیم، به این معنا که میگیم وجود، میگیم فرس، مفهوم فرس یا مفهوم لا فرس، بر این مصداق خارجی هر دو با هم صدق نمی کنند، هر دو با هم نفی نمی شوند، بلکه یکی باید صد کند دونه دیگری. پس فرق بین تقابل به حساب وجود و تقابل به حساب صدق با این بیانی که از شدن روشن شد. حالا به ادامه بحث میپردازیم. این توضیحاتی که ما گفتیم، که گفتیم متقابلان خود وجود عدمند و فرس جز متقابلان نیست بلکه موضوع متقابلانه، این در سلب بسیطی بود که عبارت باشد از سلب به اعتبار وجود، به اعتبار وجود فی نفسه، یعنی سلبی باشد که از اقسام تقابل به اعتبار الوجود است، نه سلبی که از اقسام تقابل به اعتبار صدق است. چون دو نوع تقابل داریم قهرن، دو نوع سلب هم پیدا میکنیم، یکی سلبی که از اقسام تقابل به اعتبار الوجوده، یکی سلبی که از اقسام تقابل به اعتبار صدقه. هر دو سلب هم میتونن بسیط باشن. الان مراد ما از سلب بسیطی که تا حالا بحث میکردیم، سلب بسیطی است که از اقسام تقابل به اعتبار الوجود است، نه سلب بسیطی که از اقسام تقابل به اعتبار صدق است. در اونجا ما متقابلان رو خود وجود عدم قرار نمیدیم، متقابلان رو مفهوم فرس لا فرس قرار میدیم، نه وجود فرس و عدم فرس. در سلب بسیطی که از اقسام تقابل به اعتبار وجود است، متقابلان رو وجود عدم قرار میدیم. اما در سلب بسیطی که از اقسام تقابل به اعتبار صدق است، ما متقابلان رو وجود عدم قرار نمیدیم، متقابلان رو مفهوم، مفهوم ولا مفهوم قرار میدیم، یعنی مفهوم فرس ولا مفهوم فرس. در اونجا متقابلان رو وجود فرس ولا وجود فرس قرار دادیم، در اینجا متقابلان رو مفهوم فرس ولا مفهوم فرس قرار میدیم. که در اونجا تقابل بین وجود عدمه، در اینجا تقابل بین مفهوم و لا مفهومه. منتها اونجا وجود عدم فرس، اینجا مفهوم فرس و لا مفهوم فرس، یعنی مفهوم فرس و مفهوم لا فرس، مفهوم فرس و مفهوم لا فرس. فرق روشن شد. خیلی هم بحث مشکلی نیست. میخواد بفرماد که اینجا که من میگم تقابل بین وجود و عدم است، در صورتی است که سلب بسیطی رو که از اقسام تقابل به اعتبار الوجود است لحاظ کرده باشیم، اما اگر سلب بسیطی که از اقسام تقابل به حسب صدق است لحاظ بکنیم، در اونجا نمیتونیم بگیم متقابلان وجود و عدمند، بلکه باید بگیم متقابلان مفهوم لافرس و مفهوم فرسه. این دوتا مفهوم ها مخواد متقابلن، نباید بگیم وجود متقابل، وجود و عدم نباید بگیم متقابلن، این مفهوم و لامفهوم باید بگیم متقابلن، یا مفهوم فرس و مفهوم لافرس، این دقیق تره. مفهوم و لامفهوم خود دقیق نیست. مفهوم فرس و مفهوم لافرس ما هم تقابل دارن. در اونجا میگفتیم وجود فرس و عدم فرس تقابل دارن، در اینجا میگیم مفهوم فرس و مفهوم لافرس با هم تقابل دارن. پس توجه کنید اونجایی که ما میگیم در سلب بسیط تقابل بین وجود و عدم است، اونجایی است که تقابل به اعتبار وجود لحاظ شده باشه، نه اونجایی که تقابل به حسب صدق. اونجایی که تقابل به حسب صدق لحاظ میشه، اونجا نمیگیم وجود و عدم متقابلن، میگیم مفهوم فرس و مفهوم لافرس متقابلن. حالا یعنی این که متقابلان به سلب و ایجاب بسیط رو وجود فی نفسه و لا وجود قرار دادیم و موضوع رو عبارت از نفس و شکل گرفتیم، زمانی است که ما اعتبار کنیم بساطت رو در سلبی که از اقسام تقابل است. ولی کدوم تقابل؟ تقابلی که مقسم اقسام اربعه بود، که عبارت است از تقابل به اعتبار وجود. تقابلی که مقسم اقسام اربعه بود، تقابل به حسب وجود بود. اگر ما تقابل به حسب وجود رو و به اعتبار وجود رو لحاظ کنیم، سلب بسیطش به این معنی است که گفتیم. تقابل به اعتبار وجود به چهار قسم تقسیم میشه. یک قسمش تقابل سلب و ایجابه. این تقابل سلب و ایجاب دو قسم دارد، مرکب و بسیط. بسیطش یعنی تقابل وجود و عدم. اما از تبناها یعنی بساطت رو در تقابل نفی و اثبات، نمیگه وجود و عدم، میگه نفی و اثبات. چون وجود و عدم همون چیزی گفتیم، وجود فی نفسه و عدم فی نفسه، ولی نفی و اثبات وجود رابط و عدم رابطه. انی ماهوه به حساب صدق، اگر اینطوری اعتبار کرد، انی ماهوه یعنی انی تقابل، تقابلی که به حساب صدقه، فیکون، اگر اعتبار کردیم بساطت رو در این چنین تقابلی، فیکون و معنا سلب بسیط مثل لافرس، رفع مفهوم فرس نه رفع وجود فرس. پس معنای ایجاب می شود اثبات مفهوم فرس، معنای سلب می شود رفع مفهوم فرس. در اونجا معنای ایجاب می شد اثبات وجود و معنای سلب می شد نفی وجود. در اینجا معنای ایجاب می شود اثبات مفهوم، معنای سلب می شود رفع مفهوم. مطلب روشن نشد، از شدت روشنی نشه کامل توضیحش داد. مرکب در صورتی است که مفهوم چیزی رو برای شیء دیگه ثابت کنی، شاید هم نداشته باشه. همه جا مفهوم ها مفهوم های بسیط هست، یعنی همه جا سلب و ایجاب همون در مفهوم ها بسیطه. مفهومی رو که شما صدق میدید در مستاقی، یا صدقش میدید یا سلبش میکنید، میشه سلب و سلب بسیط یا اثبات بسیط.
مفهوم رو یا صدق میدید یا سلب میکنید، اثبات شیعه
میشه یه اثبات مفهوم. این وجود رابطه، وجود رابطه با اون وجودی که نفسه فرق میکنه. الان شما دارید به همون فرق اشاره میکنید. بله بله، خب مسلم به کانه تامه و لیسه تامه نیست. اگه که لیسه تامه و کانه تامه بود، چون سلب قبلی میشد، یعنی به اعتبار وجود میشد. به اعتبار مفهوم یعنی سلب لیسه تامه و ایجابه به صورت کانه تامه نیست. همونطور که عرض کردم عدم رابط و وجود رابطه، چه در عدم رابط و وجود رابط، شما فقط وجود عدم رو ملاحظه نمی کنید، موضوع رو هم دخالت می دید، موضوع محمول هم دخالت می دید. این توضیح که عرض کردم لااقلی مدرسه که ایشون این قسم دوم رو وجود رابط مرتبط می کنه و در وجود رابط هم میگه که موضوع دخالت دارد، منتها تقید به موضوع دخالت دارد، نه خود موضوع. یه بس سنگینیشون داره، توضیحش رو من عرض کردم. در اینجا ایشون تعلیقه داره، در تعلیقش همین مطلب رو که عرض کردم میگه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که اشکالی رو شیخ در شفا نقل کرده که اگر اون اشکال جا بیفته و ثابت بشه، لازم میاد که اقسام تقابل 3 باشه نه 4. باز حصر تقابل در 4 قسم مخدوش میشه. قبلا مخدوش میشد از این جهت که اقسام 5 تا شما همه رو ذکر نکردید. الان میخواد این انحصار تقابل در 4 قسم مخدوش بشه از این جهت که اقسام 3 شما یکی اضافه کردید. توجه کنید، پس این عبارت هم که داریم میخونیم باز مربوط به بحث ماست، یعنی هنوز هم بحث در انحصار تقابل در اربعه داریم. این کلام شیخ میخواد این انحصار رو باطل کنه و بعد خود شیخ اشکال جواب میده، انحصار تمام میشه. اشکال اینه که همه تضادها به تضاعف برمیگردن و ما برای تضاد نمی توانیم قسم جدایی از تضاعف تشکیل بدیم و در نتیجه در تقابل بیش از 3 قسم نخواهیم داشت، زیرا 2 قسم از این 4 قسمی که شما ذکر کردید به همدیگه ارجاع داده می شند و بنابراین فقط 3 قسم باقی می مونه. توضیح مطلب اینه که حرارت آیا خودش رو ملاحظه کنید تضاد دارد؟ خودش تنها ملاحظه می شه تضاد نداره، چون که با چی میخواد تضاد داشته باشه؟ خودش تنهاست، تضاد نداره. وقتی حرارت رو با برودت ملاحظه میکنید تضاد درست میشه، یعنی باید مقایسه کنید. وقتی حرارت رو با برودت مقایسه کردید، این دوتا رو چنین میابید که با هم جمع نمیشوند، وقت میگید بینشون تقابل هست. پس تقابل با مقایسه درست میشود، قبل از مقایسه تقابلی نیست و مقایسه یعنی تضایف. بنابراین تا وقتی که شما این دوتا رو با هم مقایسه نکنید ضدیت درست نمیشه. وقتی هم مقایسه کردید و ضدیت درست، یعنی تضایف درست میشه. پس چطور شما میتونید تضاد رو قسم جدایی به حساب بیارید؟ این که مندرج در تحت تضایفه. این اشکالیست که در اینجا وارد شده. توجه کنید که اگر این اشکال تمام بشه، لازم میاد که اقسام تقابل 3 بشه، باز اون انحصار تقابل در 4 قسم مخدوش میشه. لذا ما که طرفدار انحصار تقابل در 4 قسمیم، باید این اشکال جواب بدیم و جواب هم میدیم انشاءالله. ثم ان شیخ قال فی فصل عقده، همینطور که میخونم بخونید، ثم ان شیخ قال فی فصل عقده لحل شکوک این لطف تقابل به ما ملخصه. این به ما ملخصه عطفه بر متعلق به قال است، اون فت تقابل متعلق به قیلته. شیخ در شفا فصلی رو منعقد کرده برای حل شکوکی که قیل از تقابل، شکوک اشکالاتی که در تقابل وارد شده، فصلی منعقد کرده که در اون فصل شبهاتی رو که مربوط به تقابل ذکر کرده و جواب داده. در اون فصل قال به ما ملخصه، چیزی گفته که ملخصش این است، لقائل ان یقول، که یکی از شبهات وارد شده در تقابل است. کسی ممکنه اینطوری بگه ان الحراره وحده ها، یعنی بدون مقایسه با برودت، حرارت وحده ها لا تکون زدن، بل یکون و حرارتن فقط، خودشو تنها نگاه کنی فقط حرارته، هیچ متصل به هیچی نیست، فقط متصل به حرارته، یعنی متصل به همون ذات خودشه، متصل به ذاتیت نیست. بل انما یسیر و زدن به قیاس الالبودن، اگر بخواد ضدش کنی باید مقایسش کنی با برودت، به قیاس علل بروده میشه از ضد. وحی یعنی حرارت، اذا اخذت بالقیاس علل برودت ضدا، اخذت ضمیرش برمیگرده به حرارت و حرارت مفعول اول اخذته که نائب فاعل شده، زدن مفعول دوم اخذته، کانت جواب ایزاست. حتما این تجزیه ترکیبی در این عبارت میکنم باید ملحوظ بشه و این عبارت خوب معلوم نمیشه. وحیه یعنی این حرارت، اذا اخذت بالقیاس علل برودت زدن، اگر بالقیاس علل برودت زد قرار داده شود، خودش مستقیم زد قرار داده نشه، بالقیاس علل برودت زد قرار داده شود، کانت مضافتن، مضاف خواهد بود و مندرجه تحت اضافه. پس وقتی که تنها میسنجیش اصلا تقابلی نیست، وقتی که با برودت میسنجی تقابل درست میشه، ولی تقابلی که تضاد است و در این تضاد بودن تضافن هست. فهیه من حیثهیه زدون من المضاف، حرارت از جهت خودش تقابل ندارد، اما از جهت این که زده است داخل در مضاف است. از جهت این که زده است یعنی از جهت این که مقایسه با برودت شده، وقتی با برودت مقایسه می شود، می شود من المضاف. بله خواه همی که خوندیم دیگه، ما همی که خوندیم. حالا یادم نیست اگه شکوچن گفتم درست گفتم. بله. فلا یکونو، خب فلا یکونو کل قسیم لهو تحت تقابل، این نتیجه این اشکاله حرارت. بله فلا یکونو این زد، فلا یکونو زد کل قسیم للمضاف تحت تقابل. آخه ما اینطوری گفتیم که تقابل تقسیم می شود به چهار قسم، یک قسمش تضاده یا قسمش هم تضافه، این دوتا رو تحت تقابل قرار دادیم و دوتا رو قسیم هم گرفتیم. ایشون می فرماید که اگر ما تضاد رو داخل در تضاف کردیم، دیگه نمی تونیم بگیم تضاد قسیم تضاف است و هر دو تحت تقابل واقع هست، بلکه باید هر دو رو یکی قرار بدیم، نه قسیم یک دیگر. این یه جور معنا بود برای عبارت که فلا یکونو کل قسیم له، یعنی زد مانند قسیم برای مضاف نیست تحت تقابل، که هر دو مندرج باشن تحت تقابل. منتها در این صورت سوال میشه چرا گفت کل قسیم، چرا گفت کل قسیم؟ تقابل قسمت میشد به چهار قسم و اقسام با هم قسیم بودن، نه کل قسیم. چرا کل قسیم میشه؟ توجیهش اینه که باید گفته بشه قسیم در جای اطلاق میشود که تقسیم به انواع باشد، اون وقت انواع قسیم هم میشه، ولی اگر تقسیم به اصناف باشد تقسیم هم نیستن. و ما قبلا گفتیم تقسیم تقابل به چهار تا تقسیم به اصنافه، البته احتمال تقسیم به انواع هم داده شد ظاهرا، اونطور که بله تقسیم به کل انواع است. تقابل رو کل جنس قرار دادیم و گفتیم اقسامی که لتقابلن کل انواع، اینو بعدا در سه صفحه بعدم یا در دو صفحه بعد دوباره طرح میکنیم و توضیح هم میدیم که چرا گفتیم کل جنس و چرا گفتیم کل انواع، اینا رو توضیح میده خود مرحوم لایقی توضیح میده. پس در اینجا تقسیم ما تقسیم به انواع نیست، تقسیم به کل انواعه، و چون تقسیم به کل انواعه پس اقسام هم کل قسیمن برای هم دیگر. یه جور دیگه هم میتونیم فلا یکون و شلق اصینی لهو تحت تقابل معنا کنیم که دیگه احتیاج به این توجیه هم نداشته باشیم که کاف و شلق اصین چرا آمده، چرا نگفته خسین گفته شلق اصین. یه جور دیگه هم توجیه میکنیم که احتیاج به این، یه جور دیگه معنا میکنیم عبارتی که احتیاج به این توجیه نباشه. ضمیر لا یکون رو برمیگردیم به حرارت، ضمیر لهور، بله ضمیر لهور هم برمیگردیم به حرارت. اما چرا مذکر آوردیم؟ به اعتبار اینکه از حرارت تعبیر به زد کردیم، چون از حرارت تعبیر به زد کردیم ضمیر رو مذکر آوردیم. حالا با قطع نظر از مذکر مؤنث عبارت رو معنا میکنن، فلا یکون حرارت مانند برودتی که قسیم حرارت است، لا یکون این دو تحت تقابل، این دو تا تحت تقابل نیستن، تضاعفشون تحت تقابله نه خودشون. پس خودشون با هم تقابلی ندارن که تحت تقابل برن، ضدیتشون که تضاعفشونه تحت تقابله نه خودشون. حرارت و برودت در صورتی که خودشون ملاحظه بشن تحت تقابل مندرج نیستند. وقتی ضدیتشون ملاحظه میشود اون ضدیتشون تحت تقابله و اون ضدیتشون میشه تضاعف. این عبارت هم اینطور هم میشه معنا کرد و اینم معنای بدی نیست. اگه این باشه دیگه احتیاج نداره که ما برای یک آوردن کاف توجیهی داشته باشیم.
پس اون زد مانند قسیم دیگر مضاف، منظور عدم ملک و اینها، مانند اونها تحت تقابل نیست که بشه قسیم برای و تحت تقابل فقط خود اون هست.
بله ببینید من هم اول همینجور معنا کردم، منتها با یه تفاوتی، ضمیر لایکون رو برگردونم به زد، ضمیر لهور رو برگردونم به مضاف. اما شما کلقسیم رو اینطور، من اینطور معنی کردم کلقسیم رو، یعنی زد کلقسیم برای مضاف نیست. شما میفرمایید زد مثل قسیم های دیگری که برای مضاف هست نیست، اینم معنی بدی نیست. خب قرینه نمیخواد، یه معونه لازم داره. کلقسیم له مثل قسیم های دیگر، اینم معنی بدی نیست، منتها احتیاج داره به این که قرینه باشه. شاید هم بتونید بگید خود عبارت ظاهرش قرینه است، من اصفهام بد نیست. فلا یکون اون زد مثل بقیه قسیم هایی که للمضاف بودند، این لا یکون و مثل بقیه تحت تقابل، اینم معنی خوبیه. پس سه جور عبارت رو میشه معنی کرد، دو جور که عرض کردم یکیشون که شما میفرمایید. این اشکال بود. اما جوابی که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه اینه که یک بار حرارت و برودت خودشون ملاحظه میشوند، یک بار تضادشون ملاحظه میشوند. ما حرارت و برودت رو موضوع قرار میدیم، بعد محمولی رو برشون هم میکنیم، میگیم هما زدان، هما زدان، زدان میشه محمول. یک بار خود این حرارت و برودت رو ملاحظه میکنید، یک بار محمولشون رو یعنی زدیتشون رو. خودشون رو ملاحظه کردید، بینشون تضاعف نیست، جمع نمیشند، تضاعف هم ندارند. زدیتشون رو ملاحظه کردید، بینشون تضاعف میاد. یعنی ضدیت حرارت با ضدیت برودت تضاعف دارند، به طوری که اگه این دو تا ضدیت ها بخواهد تصور شود، یکی متوقف بر دیگری است. تضاعف این بود دیگه، تضاعف این بود که تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری باشه. شما اگر بخواد ضدیت حرارت رو تعقل کنید، باید برودت تعقل بشه. ضدیت برودت رو بخوان تعقل کنید، بعد حرارت رو تعقل کنید. این دو تا ضد رو وقتی بخوان تعقل کنید با هم تعقل میکنید. اما حرارت وقتی تعقل بشه احتیاج به تعقل برودت نداره، برودت اگر بخواد تعقل بشه احتیاج به تعقل حرارت نداره. خودشون دو تا رو بخوان تعقل کنید، تعقل هیچ کدوم متوقف و تعقل دیگری نیست. پس بین خودشون دو تا تضاعف نیست. ولی ضدیت حرارت با ضدیت برودت رو بخوان تعقل کنید، به هم متوقفن. یعنی ضدیت حرارت وقتی تعقل میشه که ضدیت بروتت هم تعقل بشه و بلعکس. پس تعقل ضدیت ها به هم وابسته است، ولی تعقل خود حرارت و برودت به هم وابسته نیست. از اینجا میفهمیم که بین خود حرارت و برودت تضاعف نیست، بین ضدیتشون تضاعفه، یعنی بین این محمولاشون تضاعفه، بین این صفتاشون تضاعفه، بین خودشون تضاعف نیست. خب پس خودشون رو باید در کدام قسمت تقابل داخل کرد؟ در خودشون که در تقابل تضاعف داخل نشدن، قهران باید در تقابل تضاد داخل بشن. پس قسم چهارم میشه تقابل تضاد، ما داریم نتونستیم تقابل تضاد رو حذف کنیم. بله تقابل تضاد رو وقتی ملاحظه کردید، متضادان رو با وصف تضاد ملاحظه کردید، دیدین تضاد درست شد. اما متقابلان و متضادان خودشون رو ملاحظه کنید، داخل در تضاد نمیشن. وقتی داخل در تضاد نشدن، باید برای خودشون یه تقابل دیگری قائل بشید و اون تقابل تقابل تضاده. پس ما قسم تضادی داریم که غیر از تضاعف است، مندرج تحت تضاعف نیست. پس ثبت که انحصار تقابل در چهار قسم به این مشکل هم مبتلا نیست. بعد توضیح بیشتری رو ابن سینا ذکر میکنه که وقتی رسیدیم میشه لحظ میکنن. هنوز جواب کامل کامل نشدیم، جواب تقریبا داده شد تمام شد، مثلا به یه بیان دیگری ابن سینا این جواب کامل میکنه که انشالله وقتی رسیم عرض میکنن. ثم عجاب ابن سینا انها از این اشکال، از این شک بیا از این قول قائل، به ان الحراره ينظر الیها و الی البرودت معن. حرارت رو گاهی نظر میکنیم به خود این حرارت و به برودت با هم، بدون این که ضدیتشون لحاظ بشه، خودشون تنها ملاحظه میشن. فتکون الحراره من حیثهی حراره، نه من حیثهی زد، من حیثهی حراره زدن به برودن. حرارت به لحاظ خودش ضد برودته، به لحاظ ضدیتش باز برودت تضاعف داره، نه به لحاظ خودش. خودش رو با برودت بسنجید تضاعفی نداره، توضیح دادم، چون تعقل هیچش متوقف به تعقل دیگری نیست، پس بینشون تضاعف نیست. ولی اگر به حیث ضدیت ملاحظهشون کنین تضاعف پیدا میکنن. ثمت اخذ، پس یک بار حرارت و برودت خودشون تنهایی اخذ میشن و با هم دیگه ملاحظه میشن، میبینیم بینشون تضاعف نیست، ناسازگاری دارن ولی تضاعف ندارن. ثمت اخذ، بعد که این دوتا رو ضد هم کردیم، صفت ضدیت براشون ثابت شد، وقت میتونیم حرارت رو به ما این که ضد است و همچنین برودت رو به ما این که ضد است ملاحظه کنیم، وقت وصف ضدیت رو دخالت میدیم، وقتی وقت وصف ضدیت رو دخالت دادیم تضاعف درست میشه. ثم تؤخذ همین حرارت من حیثیت ضدها، یعنی ضد البروده، مرتن اخرى. پس بار اول حرارت رو تنها لحاظ کردیم با برودت، حالا حرارت رو به حیث این که ضد است ملاحظه میکنیم با برودت، و فتکون مضافتن الی البروده، اون وقت مضاف می شود که با حیث ضدیت ملاحظه شود. فتکون الحراره نفس و اعتبارها، مطلب رو تکرار میکنه با بیان دیگری، این غیر از اون بیانی است که گفتم بعدا از خارج میگم، اینو از خارج گفتم. فتکون الحراره نفس فتکون و مضافت هم برده برودم، اگه سرسط نمیشه کتاب شما سرسط نمیشه؟ بله این غلط نمیشه، نبا سرسط باشه. فتکون و مضافت هم برده دنباله اون عبارته، فتکون و الحراره نفس اعتباره ها سرسطه، من برای مصحح نوشتم این فتکون الحراره نفس اعتبارها سر صد باشه، اشتباهی اون رو نوشته سر صد. بله در کتاب ما فتکون الحراره نفس اعتبارها رو در ادامه نوشته با اینکه با سر خط باشه، اون فتکون و مضافتن الالوروده رو دنباله نوشته که درست نوشته. وقت من نوشتم فتکون دوم سر صد نیست، ایشون اشتباه فتکون اول سر صد نوشته. بله فتکون الحراره نفس اعتبارها، فتکون الحراره نفس و اعتبارها محل وروده یا صحیح علیه ما معنا حد زد. حرارت اسم تکونوس، نفس و اعتبارها محل وروده بدل یا صحیح خبره. نفس و خبر نگیرید. فتکون الحراره، خود اعتبارش با ورودت، یعنی ضدیتش لحاظ نشه، بلکه خود اعتبارش با ورودت یا صحیح علیه ما، یعنی علی الحرارت بل وروده معنای حد ستر. خودشون دوتا رو با هم ملاحظه کنید، قید ضدیت رو نیارید، میبینید که قید ضدیت رو نیارید، میبینید که داخل در متضاد دانن. در این صورت که خود برودت با حرارت ملاحظه شود، دیگه حد تضایف صدق نمی کند بر حرارت و برودت، و حرارت و برودت رو نمیشه متضایفان قرار داد، چون حد تضایف این بود که تعقل هر یک متوقف باشد بر تعقل دیگری. شما در حرارت و برودت این حد نمیابید، پس تضاف رو نمیابید. ولی وقتی که قید ضدیت رو به حرارت و برودت اضافه کردید، اون حد رو میابید. حرارتی که ضد است تعقلش متوقف است بر برودتی که ضد است و بالعکس. اما خود حرارت بدون قید ضدیت تعقلش متوقف بر تعقل برودت نیست. پس خود حرارت رو ملاحظه کنی با خود برودت، حد تضاد برشون تطبیق می کند، اما حد تضاعف برشون تطبیق نمی کند. وقت اگر شما بخواهید اینا رو داخل در تضاعف کنید، نمی تونید. قهران باید خارج از تضاعف قرارشون بدید و قسم جدایی به نام تضاد. فتکون الحراره، نفس اعتبار حرارت با برودت، یا صحه علیه ما، یعنی علی الحرارت و البروده معنای حد زد را، ولا یصحح علیه ما معنای حد تضاعف را. یعنی اجازه میدهد نفس حرارت با برودت که حد زد برشون تطبیق بشه، و اجازه نمیدهد که حد تضاعف برشون تطبیق بشه. دقت کنید، میگه معنا حد، حد رو لفظ گرفته، حد و لفظ گرفته، لفظم که صدق نمی کنه، مفهوم صدق می کنه. میگه معنای حد زد رو میتونی برشون اطلاق کنی. حد زد عبارت بود از وجودیانی که کذا و کذا باشن. خب معنای این حد در حرارت و برودت هست، پس حرارت و برودت میشن متضادان. معنای حد تضاعف در برودت و حرارت نیست، پس این دوتا متضاعف نمیشن. ازلیسه، این ازلیسه دلیل بر لا یصحح علی ما معنا حد تضاعفه. میخواد بیان کنه که حد تضاعف بر حرارت و برودت صدق نمی کنه، زیرا احدهما یعنی حرارت و برودت هیچ کدومشون معقول الماهیه بالقیاس الی الاخر نیستن. این تعریف تضاده. تعریف تضاد اینه که دو چیز معقول الماهیه باشن بالقیاس الی الاخر. هر یک اگر بخواد ماهیتش تعقل شود، بالقیاس الی الاخر تعقل شود. این دو تا هیچ کدومشون اینجا نیستن که معقول الماهیه باشن بالقیاس الی الاخر، چون هیچ کدومشون اینجا نیستن، پس بینشون تضاعف نیست. عبارت بعدی ابن سینا که رو عرض کردم بعدم توضیحش میدم، اینه که موضوع در حرارت و برودت، در حرارت و برودت دو تا موضوع میتونیم ما درست کنیم. یکی موضوع برای متضادان، یکی موضوع برای متضاعفان. و چون موضوع ها فرق میکنن، پس تقابل ها فرق میکنن، یکی مندرج تحت دیگری نیست. موضوع متضادان خود حرارت و برودته، موضوع متضادان خود حرارت و برودته. این دوتا میشن موضوع برای متضادان. میگیم الحرارت و البروده متضادتان، که الحراره و البروده میشن موضوع، متضادتان میشه محمول. اما موضوع تضاعف، موضوع تضاعف محمول اون قضیه اول ماست. قضیه اول ما این بود الحراره و البروده متضادتان، الحراره و البروده بودن موضوع، متضادتان محمول. در موضوع متضاعفان، موضوع متضاعفان همون محمول قضیه اول است، یعنی متضادان. المتضادان متضاعفان، نه الحراره و البروده متضاعفان، المتضادان متضاعفان. که همونی که در قضیه اول محمول قرار گرفت، در قضیه دوم موضوع قرار میگیره. همون محمول موضوع قرار میگیره یا محمول و موضوع قضیه اول موضوع قرار میگیرن. دو جور میخوام حرف بزنیم، یکی میگیم المتضادان متضاعفان، یکی میگیم الحراره المزاد للبروده متضادتان. که الحراره رو با ضدیت، هر دو رو با هم موضوع متضاعفان قرار میدیم. پس موضوع متضاعفان یا متضادان تنهاست که محمول قضیه اول بود، یا موضوع محمول قضیه اول. پس در قضیه اول داشتیم الحرارتو و البرودتو متضادتان، موضوع این قضیه بود الحراره و البروده، محمولش بود متضادتان. حالا در قضیه دوم که میخوام محمول رو متضاعفان قرار بدیم یا محمول قضیه اول رو موضوع قرار بدیم، میگیم المتضادتان متضاعفتان، یا محمول و موضوع قضیه اول رو موضوع قضیه دوم قرار میدیم، میگیم حرارت و برودتی که متضادند متضاعفند. بنابراین توجه کردید که موضوع متضادتان با موضوع متضاعفان فرق کرد. وقتی موضوع ها فرق کردن، یکی رو نمیشه مندرج تحت دیگری قرار داد. پس تقابل تضاد رو بعد از تقابل تضاعف جدا کرد، این دوتا رو یکی نگرفت. به عبارت توجه کنید، فعزن فعزن، کتاب ما ازان رشته، باید فعزن خونده بشه. پاورقی هم فعزن نوشته. فعزن الموضوع فی حمل ضدیه شیئون و الموضوع فی حمل الاضافه شیئون. در وقتی که شما میخواهید متضادتان رو هم کنید، یعنی ضدیت رو میخواد هم کنید، موضوعتون شیئیست که گفتم حرارت و برودته. وقتی میخواد اضافه یعنی متضاعفان هم کنید، موضوعتون شیئ دیگره. این شیئون دوم رو توضیح میده ایشون، شیئون اول توضیح نمیده. موضوع در حمل ضدیت شیئون که عبارت از حرارت برودته، اون دیگه توضیح داده نمیشه. ولی موضوع در حمل اضافه شیء دیگر، اون شیء دیگر توضیح میده. شیء دیگر چیه؟ اما نفس المحمول الاول، این عبارت روشن شد و توضیح دیگر از خارج گفتم، یا همون محمول قضیه اول است که خود ضدیت بود یا متضادتان بود، یا موضوع هست، یعنی موضوع قضیه اول در حالی که عقص شود با محمول اول، یعنی حرارت به قید مزاد بودن، برودت به قید مزاد بودن. خلاصه مطلب اینه که در قضیه اول که میگیم الحرارت و البرودت متضادتان، متضادتان محمول ماست و موضوع خود حرارت و برودته. در قضیه دوم که میگیم الحرارت و البروده متضاعفان، موضوع قضیه حرارت و برودت نیست، موضوع قضیه یا محمول قضیه اوله که المتضادتان متضاعفتان، یا مجموع موضوع و محمول قضیه اول است که الحرارتی که مزاد است و برودتی که مزاد است، این دوتا متضاعفند. وقتی دوتا موضوع ها فرق کردن، نمیتونیم دو تا قسم رو یکی بگیریم، نمیتونیم متضادتان رو با متضاعفتان یکی بگیریم. در نتیجه نمیتونیم تضاعف و تضاد رو یکی قرار بدیم، بلکه باید تضاد رو و تضاعف رو دو تا قرار بدیم و در نتیجه تقابل به همون چهار قسمی که گفتیم تقسیم میشه. اینطور نیست که تقابل سه قسم پیدا کنه و بر حسب تقابل در چهار قسم اشکال وارد بشه. این اشکال دیگری بود بر حسب تقابل در چهار قسم که اشکال رو ذکر کردیم و جواب دادیم و دفاع کردیم از حد تقابل در چهار قسم. تا بعد ببینیم اشکال دیگری وارد میشه. بسیاره.